به نستعین این نفعی نافر صلی الله علی محمد کلام در این بود که فرق بین طهارت با صلات در مانحوفی چیست؟ صاحب کفایه بین این دو فرق گذاشتن. دو وجه فرق دیروز عرض شد و گفتیم این دو وجه هیچ کدوم فارقیت ایجاد نمی کنند. انما الکلام در این است که آیا اساساً فرقی بین هما وجود دارد یا خیر؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرمایند تفکیک بین باب صلات و باب طهارت به این است که در مورد طهارت و وضوء حرمت ذاتیه جریان ندارد، ولی نسبت به صلات حرمت ذاتیه جاری خواهد بود. بیان این مطلب این است که طهارتی که نهی به اون تعلق گرفته است ملازم است با وقوع وضوء علی وجه قربی، با وقوع وضوء علی وجه قربی تطهیری که نهی از او شده است باید به همون عنوان خاص خود مقدور مکلف باشد، زیرا تکلیف به غیر مقدور لا یعقل است. پس اگر نهی به وضوع تعلق گرفته است اون وضوعی منهی عن هست که صدور آن علی وجه قربی باشد. لذا ما باید به یکی از این دو امر ملتزم بشویم، علی سبیل منع خلو، یا ملتزم بشویم به این که طهارت که اثر وضوع هست توقف ندارد بر وضوعی که علی وجه قربی باشد، تا نتیجتاً ما بتوانیم در صورتی که نهی به وضوع تعلق گرفته است تحصیل طهارت کنیم. زیرا اگر بنا باشد توقف داشته باشد طهارت بر قصد قربت در وضوع، با فرض تعلق نهی به وضوع که نهی مضاد با امر است، و مخالفت امر موجب بعد خواهد بود، خلف فرض لازم می آید. چون اگر صدور وضو قربیان هست، تعلق نهی به او که موجب بعد خواهد بود، کیفه یجتمع آن که وضو از یک طرف عرض بر این بگیریم که قربیان صادر بشود، در این حالی که نهیم دارد. اگر منهیان ان هست مبعد است، با فرض مبعد بودن کیفه یکون و مقربا فکیفه یصدر و قربی یا. پس باید از این که وضوع علا وجه قربی صادر بشود رفعیت کرد. این یک طرف. چرا خلف است؟ زیرا فرض بر این است که بین تحقق طهارت و وقوع عنوان اون وضوع که عبارت است الوضوء القربی ملازمه است، در فرض تعلق نهی یا باید از این عنوان رفعیت کنی و هو خلف الفرض خلاف الفرض، و یا این که بگوییم وضوع حرمت ذاتیه ندارد تا حصول طهارت مستلزم مخالفتی که موجب بعد است و منافی با تحقق قرب نباشد. و ما این شق دوم رو اختیار میکنیم. چون نهی متعلق به وضوع نهی ذاتی نیست که موجب بعد باشد، و این نهی غیر ذاتی با حصول طهارت منافاتی نخواهد داشت. اون چی که منافات دارد نهی ذاتی است و حرمت ذاتیه است، اما اینجا حرمت حرمت عرضی می شود. این در طرف باب طهارت و وجود. نتیجه این است که فارق بین تطهیر و صلات این است که عنوان تطهیر ملازم است با قرب و انفکاک از قرب ندارد. هر جا تطهیر حاصل شد قربم حاصل می شود. اگر چنین است تعلق حرمت ذاتیه به وضوع غیر معقول است، ولی بخلاف عنوان صلات، زیرا عنوان صلات همیشه همراه قرب نیست، بلکه می شود همراه با قرب باشد و می شود همراه با بعد باشد. بلکه معزانک عبادیت ذاتیه صلات محفوظ است و محفوظ بودن عبادت ذاتیه صلات منافاتی با عدم حصول قرب در بعضی از مواضع نخواهد داشت. این حاصل اون چیزی است که مرحوم عاشق در فرق بین باب صلات در اون دو مثال و طهارت در این مثال اخیر گذاشته است. بعد از این مطلب صاحب کفایه برای عدم جواز تمسک به این موارد مذکوره که از این موارد نتیجه می گرفتن که استقراء قائم است بر تقدیم جانب نهی بر امر، فرمودند بعد از تسلیم نسبت به جمیع آنچه که ابتداعا ذکر فرمودند، یعنی علی فرض اینکه استقراء ظنی حجت باشد، زن به واسطه این چند مورد حاصل بشود و کذا و کذا، فرمودن این موارد مذکوره اجنبی از ما نحن فیه هست که تقدیم جانب و حرمت بر وجوب باشد. و حاصل بیانشون این بود، اینا رو عرض میکنم تا مطلب بیاد در ذهن، که در مورد صلات ایام استظهار حکم به حرمت از باب استصحاب است، پس ربطی به تقدیم حرمت در وجود ندارد. در مورد مبتدعه به قاعده امکان است، پس بازم ربطی به تقدیم جانب و حرمت بر وجود ندارد. در باب انا این مشتبهین ابتداعا ادعا فرمودن که از باب نص خاص است، که از کدام روایت خاصی داریم در این زمینه، از امام باقر علیه السلام هم هست که عبارت روایت این بود که یهریقهما، سوال میکند که در دو تا ظرف یقین دارد که یکی از اینها آب متنجس است چه بکند، از اون یهریقهما و یتیمم. فعلا اول کلام دیگریشان است، فعلا میفرمایند در مورد انا این مشتبهین گرچه ابتداعا ادعا کردیم تعبدن به لحاظ نفس خاص جانب حرمت رعایت شده است، فعلا ترقی می فرمایند که بلکه بالاتر علل قاعده نیز باید اجتناب بکند. بیان ایشان برای وجوب اجتناب حسب القاعده این است که وضوء به هر دو انا موجب می شود که مکلف یقین پیدا بکند به نجاست بدن به حسب واقع، و بقاء اون نجاست واقعیه به حسب ظاهر. این مطلب خیلی دقیقه توضیح میدم، زیرا اما اینکه قطع به نجاست واقعیه دارد به لحاظ این است که وقتی که این شخص از ظرف دوم وضوع گرفت یقین دارد که بدن او متنجس شده است، یا به واسطه این که نجاست در اناء اول بوده است و این هم فرض این است که از اناء اول وضوع گرفته پس بدنش متنجس است، یا این که به ملاقاتی که با ماء در اناء دوم پیدا کرده است و یقین ندارد اون چه که در تطهیر دخالت دارد در توضیه به ماء اناء دوم حاصل شده باشد، که تعدد غسل مثلا، انفصال غساله مثلا، اینا رو دیگه یقین که ندارد، پس اون آب هم اعتقادی کم باشد که به اینجاها نرسد اصلا. ما نسبت این از این جهت. و اما این که فرمودند به حسب ظاهر اون نجاست باقی است، زیرا ما گرچه یقین داریم ماء متنجس در یکی از این دو ظرف بوده است، اما از اون طرف یقین داریم که ماء طاهر هم در یکی از این دو ظرف است. الان که از هر دو ظرف وضوع گرفته است، ما در اصل نجاست شک میکنیم. منشأ شک ما این است که اگر به حسب واقع ماء ظرف دوم نجس باشد، یقینا بدن نجس شده است. چون ماء ظرف اول که بدن نجس نشد، ماء ظرف دوم نجس است، اینا باب نجس وجو گرفته، بدنش نجس شده. وجه کفه اینش. و اگر در واقع آب در ظرف اول نجس باشد، آب واقع در ظرف دوم موجب طهارت می شود با شرایطش، که از جمله شرایط تعدد غسل است در جایی که تعدد لازم است و انفصال غساله، و ما یقین نداریم که این شرایط حاصل شده باشد، لذا در ارتفاع نجاست شک داریم بعد از قطع به حصول آن. اگر شک در ارتفاع نجاست داریم، استصحاب بقای نجاست میکنیم. لذا صاحبی کفایه دعا کرده است ما یقین داریم به تحقق نجاست به حسب واقع، و به حسب ظاهر هم استصحاب نجاست میکنیم ظاهرا. سر فرمایش ایشان این است. لذا صاحب کفایه میفرمایند ما علم به نجاست واقعیه داریم، تنجس به حسب واقع بعد از توضیع به مائین، و استصحاب بقای اون نجاست به حسب ظاهر میکنیم. گفتیم چرا باید استصحاب بکنیم؟ منشأ شک که در زوال و عدم زوال را عرض کردیم. آیا این مائه دوم برفرضاً که مائه طاهر باشد، شرایط ازاله نجاست را و توصول تطهیر را رعایت شده یا نه؟ این نمیدانیم شرایط دارد یا نه، چون نمیدانیم، لذا نتیجه شک داریم که اون نجاست معلومه ارتفاع رفع شده است یا نه، استصحاب بقا رو میکنیم. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیانی دارن که در حقیقت فرمایششان اشاره است به جواب از یک اشکال. حاصل اون اشکال این است که اون چی که ما در اینجا یقین داریم نجاست بدن به حسب واقع نیست که صاحب ادعا، صاحب کفایی ادعا کرده است، بلکه نجاستی است که امر او مردد است بین کونها مسببتن عن التغذی بالماء الموجود فی الاناء الاولا یا مسبب از نجاست به توزیع از ماء دوم. زیرا تردد سبب نجاست بین بودن اون سبب نجاست توزیع بالماء اناء اولا یا توزیع بالماء فل اناء ثانیه تردد در سبب سرایت می کند به تردد در مسبب. با وجود این تردد در سبب و طبعاً در مسبب چگونه می شود گفته شود که یک فرد از نجاست در اینجا قطعیه هست که صاحب کفایه ادعا کرده است، که این نجاست واحده و فرد من النجاسه حاصل شده است یا از ملاقات با اناء اولا یا از ملاقات با ماء اناء ثانیه. این حاصل اشکال. جواب این توهم این است که می‌فرمایند این کلام شما در صورتی صحیح است که توهم سبب، تردد سبب موجب تردد در مسبب بشود. و اما اگر گفتیم کما هو الحق که تردد سبب سرایت به تردد مسبب نمی کند، در این صورت التزام به این که ما قطع به طبیعی نجاست به حسب واقع داریم به مکان من الامکان. مثالی عرض میکنم مطلب روشن میشه. ما در اینجا الان میبینیم حرارت دل وجدان هست، اما منشأ حرارت رو نمیدانیم. طلوع شمس است یا روشن شدن بخاری هست یا اینکه مثلا دستگاه تهویه هست. سبب وجود حرارت برای ما مردد است امر او. تردد در این سبب موجب شود که ما تردد در مسبب داشته باشیم؟ خیر. طبیعی با مثال بعد، طبیعی حرارت در این مکان برای ما قطعی است، گرچه سبب و منشأ حرارت برای ما مردد باشد که ندانیم طلوع شمس است یا روشن شدن بخاری گازی است یا تهویت یا شوفای است. مثلا تردد در سبب موجب نمی شود که ما بگیم پس بنابراین قطع به وجود حرارت نداریم، خلاف وجدان است. ما نحن فیه نیز این چنین است، ما به طبیعی نجاست یقین داریم. این طبیعی نجاست منشأ آن ممکن است ملاقات با اناء اولا باشد و ممکن است ملاقات با اناء ثانیه باشد. پس این توهم هیچ اساسی ندارد. بعد اشکال دیگری است که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله محمد.